امید آغازی هفته خوب. من شالوگل خوجا با اخبار امروز 11 دکبر شما رو همراهی میکنم. نخست در خط خبرگزاریش ها، رستم امام‌علی در جلسه سالانه در برای صفت پستی خانه ها، پاکیزگی شهر و تامین اهالی با گرمی و برق حرف زد. مردم عراق پیروزی بر دهشت افکنان اسلامی را با گشت نظامی جشن گرفتند. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که جزا گرفته است، خودمان اجانسی ضد فساد را به ساختکاری عیبدار میکند. نظرزاده میگوید مبارزه را ادامه میدهد.
نسبت به پراکراتورا من یگان ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم.
یکی از الیگارخوی توجیک با ایتیامی بوسپس ندانه 15 میلیون دلار قرضش از توچ پروم بانک بزدوش شده است. مامورانی دوستیتونی جمشید عبدالوف مالک شرکتی اولیمی کریمزاد و کرخونه نسوجی در نویه مسجور رو 40 روزی پیش دستگیر کردن. یک منبع رادیو زودی گفت که جمشید عبدالوف قبلن از توجیک صدرات بانک نیست 4 میلیون دلار قرضدار بود و پول رو بوسپس داده است. عبدالوف 4 فرزند دارد و خانوادهش در دوبای بسر می برد. امروز رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه در نزد وکیلان شهری از نتیجه‌های اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره رهبریش صحبت داد. قبل از این ملاقات شهرداری 29 ساله از وکیلان خواسته بود که با انتخاب کننده ها ملاقات کرده پیشنهادهای مشخص را به او ارائه کنند. رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان ماه ینور امسال به جای محمد سید عبیدلویف به کرسی شهرداری تکیه زد. میرزا نبی خالق‌زاد گفت در جلسه امروزه شهردار نقشه کارش در سال آینده را هم بررسی کرده است.
پس صفت بودن بعضی از بناهای نوساخت از موضوع محوری مجلس امروزه شهرداری پایتخت بوده است. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در جلسه سالانه خود از کار شرکت‌های ساختمانی اظهار نگرانی کرده گفته است به سبب پس بودن صفت بناها زود زود تعمیر طلب می‌شوند، همچنین به سلامتی و جای به ساکنان ضرر جدی می‌رسانند.
گفتند که اول از اونی که خانه ها رو قبول میکنید باید به صفت اون بها دهید. در آشیانه چهارم میبینید که همون شیفت بوم ها اونقدر به طلبات استاندارد حاضره جوابگو نیست. یک سال زندگی نکرده الکی میبینی که دیوارهای خوکاش میریزد.
سپارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها اثر نو دیده برآمده شوند که آنها درست استفاده برده می شوند یا نه.
در جلسه سالانه رستم امام‌علی همچنین به ساختار شهرداری دستور داده است که تازگی شهر را نظارت جدی کنند. از جمله وضع پرتوگاه ها و محیط زیست باید به طلبات شهرداری موافق گردد. نظارت جدی محصولات خوراکه از دیگر مسئله های بحث این جلسه بوده است. در مجلس تاکید شده است که مواد غذایی به پایتخت وارد شونده جدا نظارت شود.
با محصولاتی که می توانند به سلامتی مردم ضرر آورند نگرانی کننده ارزیابی کردم و با ارگان های مخصوص، ارگان های قدرتی سفارش داده شد که اوید این مسئله کارو فعالیت کنند.
رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه باری نخست در این سمت در باره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت تاجیکستان در 11 ماه سال جاری گزارش داد. مسئولان شهرداری دوشنبه گفتند که رئیس پایتخت همچنین در باره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در این سال مثبت ارزیابی شده، در عموم از 4 تا 6 درصد نسبت سال گذشته رشد کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
حالا می خواهیم توجه شما رو به سرنوشت یک جوانزن توجیک جلب کنیم که در 10 سالگی از سوی پسر مکش تجاوز جنسی شده است. گلزار 28 ساله می گوید آسیب روانی که در کودکی برداشت تا امروز دامن او را رها نمی کند.
دهان ما کشوده نمی تونستم، هیچ خورده نمی تونستم، کودک بودم مخی. با اوتام اوچام در اگر می گفتم همونگا می ترسدم که دوتر مکتی هم خیلی کرو.
قصه کامل زندگی گلزار را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. رو میاریم به ایراق. سروزیر ایراق حیدر العبودی روز 9 دکبر اعلام کرد که کشورش پورا از دست جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آزاد کرده شد. او هنگام سخنرانی در شهر بغداد گفت تمام مرزهای ایراق با سوریه به شمول منطقه های صحرایی را نظامیان کشورش نظارت میکنند. این پیروزی در انتظار را در ایراق با پاراد نظامی جشن گرفتند.
روزی یکشنبه در شهر بغداد گشت نظامی بخشیده به پیروزی ارتش عراق بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی دایر شد. این گشت یا خود پرد را که در منطقه سبز مرکز بغداد برگزار شد، سرفرمانده نیروهای مسلح سروزیر عراق حیدر العبودی قبول کرد. او اعلام کرد که از این بابت 10 دکبر در عراق همچون عید ملی جشن گرفته می شود.
یعنی هنالک اکثر
صرف نظر از پیروزی نظامی بر دهشت افکنان گروه دولت اسلامی کار زیاده در پیش است. ما باید تاثیر آن با جهان بینی مردم را پاک کاری کنیم. ما باید آموزش نسل نوروز را تحکیم بخشیده احساس وطن دوستی آنها را توسعه بخشیم.
روز شنبه نیروهای عراق دهشت افکنان دولت اسلامی را از آخرین منطقه های زیر نظارتشان بیرون کرده مرز با سوریه را پورا تحت تصرف قرار دادند. همین طریق جنگ 3 ساله در قلمرو عراق خاتمه یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که با نقص قانونی تنظیم عبدور شده است میگوید خودمانی اوجنسی ضد فساد در پرونده او با سختکاری راه دادند. سیفدی نظرزاده طبق حکم دادگاه باید همچون جریمه 12,500 سومانی پرداخت کند، ولی او تصمیم گرفته است که به دادگاه بالایی شکایت برد. همکاران ما تفصیلات بیشتر دارند.
سیفالدین نظرزاده عکس های را از آشین نهاری توی پسرش نشان می دهد که از طرفی پدری عروس تاجیدین حبیب اللهیف تشکیل شده بود. در این عکس ها 9 مهمانانی ناخوانده از آژانسی ضد فساد منعکس شده اند.
خود اینها را ما نمیشناسیم. ما اینها را بعدا وقتی که این موضوع بررسی شد، ما وقتی نوارها را دیدیم، از بین نوارها ما اونها را شناختیم. اونها را ما عموما نمیشناختیم، اونها از کجا آمدن ما خبر هم نداشتیم.
نمایندگان آژانسی ضد فساد که به گفته نظرزاده آش توی را خوردند، او را در نقض قانون متهم کردند. اول آنها گفتند که در آش نهار 320 نفر شرکت داشت. شماره آدمان را از روی مقدار آش پخته شده حساب کردند که به ادعای آنها برای بیش از 300 نفر پیش بینی شده بود. اما کارمندان آژانسی نتوانستند در دادستانی این رقم را اثبات کنند و پس آن مفتشان عکس های را پیشنهاد نمودند که در آن 243 مهمان را حساب کردند.
در پرکراتورای ناحیه‌ای آنها یک فریب دیگر برآوردند. آنها چند دونه صورت را از نوار گرفتند و همین صورت ها را با همراهی پسران من و خدا حساب کردند به اشتراک ما و همین را سند کرده به سود پیشنهاد کردند.
سیف‌الدین نظرزاده محاکمه دادگاهی را باخت. وظیفه دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را از دست داد و به پرداختن نزدیک 1,500 دلار جریمه موظف شد. اما بیشتر از همه او را داغدار شدن نامش ناراحت کرده است. در نسبت کاری تفتیشات هم سوال های زیاده دارد که به پاسخ ماندند. نظرزاده می گوید پرونده او را نه کارمندان کمیته دین بلکه آژانسی ضد فساد بررسی کرد. دادگاه وجه 2 نامعلوم را که حتی در مرافعه حاضر نشدند به انابت گرفت. علاوه بر این تفتیشات با گذشت 40 از برگزاری مراسم شروع شد.
من نسبت به اگنتی کروپسیا، نسبت به کمیته دین، نسبت به پراکراتورا من یکون ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم. من این ادینه محمدزاده پرویز پیش از همه و روزیزاده حسن که این کار را سر کردن و شخصانی که با آنها همکاری کردن، من فقط با آنها سر و کار خواهم گرفت.
آژانسی ضد فساد با دعوا و مراجعت سیف‌الدین نظرزاده در سامانه رسمیش پاسخ داد.
در سنه 29 ایول سال 2017 در اساسی نقشه چارابینی های اگنتی جهت رعایه جریان اجرای قانون تاجیکستان در باره تنظیم انعنه، گروه کاری عبارت از 2 اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفر بر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گزارانده شده، طبق ترتیبی مقرر کرده شده، وابسته به ویرانکنی طلبات قانون مذکور نسبت به سیف‌الدین نظرزاده و حبیب لایف مواد دخلدار ترتیب داده شده است.
نظرزاده می خواهد از بالای حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت برد و نام خود را سفید کند.
برنامه را با گزارشی از قرغیزستان ادامه می دهیم که در این کشور اویله های فوستری و یا پرستار عمل می کنند. دولت به این خانواده ها نگاهبینی اطفالی را که از طرف پدر و مادر اصلیشان خشونت دیدند و گذار کرده است. چگونه کودکان به اویله های نوسفربر می شوند و کی حقوق دارد به فرزندان بیگانه سرپرست باشد در گزارشی نوبتی تماشا میکنیم.
سرکش سودخور به پسر بچه ها تن نمی دهد و از اونها نمی ترسد. بقبردی هم شاید به همین خاطر نگاه و بین گاو را دوست نمی دارد. می خواهد بیشتر با مرغان نگاه و بین کند چون که آنها پرنده های اهلند.
مرغ ها را سر کردن آسان تر است. گاو می تواند شاخ زند. من از اون می ترسم.
بقبردی از حالا می داند که کشاورز می شود. اینچونین می داند که این آرزو در دل همان زمان پیدا شد که زندگی آسایشته و خوب را در حلقه پدر و مادر و برادران نوش شروع کرد. این پسر بچه در باره پدر و مادر اصلیش اصلا شنیدن نمیخواهد.
بی بیم مجبور میکرد که کودک را دایه بانی کنم. اگر ما گوش نمیکردیم با چوب میزد.
حسار لطکوب حالا هم در سری بقبردی باقی مانده است. خدای برگان که همراهی بقبردی به همین آیله به فرزندی خوانده شده است، چی بودنی آیله حقیقی و مهر و محبت صمیمی را در همین جا فهمید.
در خانه ما سه نفر بودیم و من تنها زیق می شدم. بیشتری وقت به نزد خویشاوندانم می رفتم. بعدن من از پدر و مادرم خواهش کردم که کودک ها را به فرزند خانی بگیرند. روزی من از دهه برگشتم و بار اول بقبردی را دیدم. او خواب بود. من انتظار شدم که کی بیدار می شود و همراه با سیر و گشت رفتیم. من دائم او را با خود می گرفتم. به گمانم تمام شهر را چرخ زدیم. او را به باغ ها و اترکسیون ها بردم. با بختیار نیز همین گونه قرین شدیم.
آینه‌گل هنوز چند سال پیش می خواست کودکان را به فرزندی خواند. و وقتی درباره برنامه پشتیبانی از آیله هایی که تربیه کودکان بیگانه و یتیم را به دوش گرفتن شنید، درک کرد که نباید از این شانس روی گرداند. شوهرش نیست از پیشنهاد همسرش حیران نشد.
من یک عمر در همین ساحه کار کردم. آموزگار هستم. در بخشی تو مکتبی تحصیل کردم. تمامی عمر در کودکستان فعالیت داشتم. بجز این من خودم در آیله سر فرزند تربیت یافتم. همه این مرا به چنین تصمیم بودور
کرد. در اول آنگو از آن حیران می شد که یک از بچه ها با وجود 8 ساله بودنش خونده نمی تواند و هر دو مثل گرگ گرسنه به خوراک حمله می کردند. با گذشت 4 سال بقبردی و بختیار با همدیگر دوست شدند. به خاطر حمایت از آیله های سرابون یتیمان دولت به هر یک طفل ماه 6000 سوم یا برابر به نزدیک $100 آمریکایی پول می دهد. علاوه به این به مادر خانواده نوابسته به شمار کودک 6000 سوم معاش داده می شود. ولی این مبلغ چندان زیاد نیست. مقامات میگویند که این مبلغ در آینده باید افزایش یابد. برابر با این شمار خانواده های داوطلب فرزندخوانی هم زیاد است.
قانون در این باره سال 2012 قبول شد و در سال 2014 مسکون کردن کودکان را در آیله های فوستری شروع نمودند. در این مدت 58 کودک در چنین آیله ها زندگی کردند. حالا شماره چنین کودکان همگی 12 نفر است. 10 نفر دیگر به پدر و مادر درونشون برگردانیده شده.
اوشو فوستر گویبلده جشب منان از گویبلسونه قیتارلده.
کودکان را به آیله های اصلشان کارمندانی بخشی اجتماعی برمیگردانند. به شرطی که شرایط زندگی والدانی اصلی بهتر شده باشد و یا نفر از پیوندان بخواهد کودک را بازپس بگیرد. در این حالت خانواده فرزند خونده ناچار است که کودک را برگرداند. بقبردی و بختیار و والدین نوی آنها از این حالت زیاد میترسند.
با نشر این گزارش برنامه را انجام می دهیم، اما شما می توانید در سامونه ما ozodi.org اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در ozodi ویدیو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنگ و تویتر گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی میکنید. تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
هر سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو انتظار دارد که کشورهای اتحاد اروپا با پیروی از آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکنند. با این انتظاری نتانیاهو روز 11 دکبر به جلسه وزیران امور خارجه اروپا در بروسل حاضر شد. اما نزدیکترین شریکان اروپایی اسرائیل، کشورهای به مثل جمهوری چک، هشدار دادند که قرار دونالد ترامپ برای تلاش صلح‌آفرینی بد است. در حالی که فرانسه گفت مقام بیت المقدس تنها باید در سازش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان مشخص شود. فدریکا موگرینی، رهبر بخش سیاست خارجی و امنیت اروپا، روز 11 دکبر در نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
بدترین چیزی که میتواند اتفاق افتد این گسترش تشنج و خشونت در اطراف مکانهای مقدس در منطقه و فراتر از آن است. من حمله به اسرائیل ها در سراسر جهان با شمول اروپا، همچنین حمله نسبت اسرائیل و شهروندان آن را با شدیدترین لحن محکوم میکنم. گسترش تشنج و خشونت میتواند منطقه را به آتش بکشد و این میتواند توفه برای تندروان باشد که در اصل علیه صلح و ثبات و همزیستی هستند.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هفته پیش بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد. این قرار تنقید شریکان آمریکا در اروپا و در خاورمیانه را به بار آورد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، غیر منتظره به سوریه رفت و از پایگاه نظامی حمیمی، مکان استقرار نیروهای روسیه، بازدید کرد. پوتین روز 11 دکبر به نظامیان روسیه امر داد که خروج از این کشور را آغاز کنند. در گزارش‌ها آمده است که پوتین در حمیمی اینچنین با پرزیدنت سوریه بشار اسد ملاقات کرده است. در جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته بر جای گذاشت، روسیه از پرزیدنت بشار اسد پشتیبانی قوی نظامی کرد. روسیه حمله‌های هوایی بالای سوریه را ماه سپتامبر سال 2015 آغاز و بشار اسد را از شورشگران خلاص نمود. این عملیات به او امکان داد که جریان نزاع را به فایده خود تاب بدهد. قطر برای خریدن 24 هواپیمای جنگی تایفون از شرکت هوانوردی بریتانیا قرارداد امضا کرد که یک بخش سازش 8 میلیارد دلاری با استحصال کننده های اروپایی به شمار می رود. سازش را وزیر دفاع بریتانیا گیوین ویلیامسون روز 10 دکبر در حال اعلان کرد که قطر درگیری دعواهای سیاسی با ائتلاف عربی تحت رهبری سعودی است. عربستان سعودی و چند کشور عربی با شمول امارات متحده عرب، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک را با قطر قطع کردند و این کشور خرد خلیج فارس را به پشتیبانی از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند. قطر که همچون عربستان سعودی از شریکان نزدیک آمریکاست، اتهام را رد می‌کند. سازشنامه نظامی اینچنین خریداری موشک‌های بریمستون، متئور و بمب‌های اداره شونده را در بر می‌گیرد که در بریتانیا استحصال می‌شوند. و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ورود خبرنگاری خبرگزاری فرانس پرس شهروند بریتانیا کریس ریکلتون را به قرقیزستان منع کرد. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی راحت سلیمانوف روز 11 دکبر گفت که این روزنامه‌نگار به دلیل ویران کردن طلبات ویزا یا روادید از حق ورود محروم شده است. حالا دقیق نیست که آیا ریکلتون از قرقیزستان اخراج شده است یا در بازداشتگاه نگه داشته می‌شود. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد. او همراه با همسر و فرزندش 7 سال آخر در بیشکک زندگی میکرد. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی از فرودگاه مناس گفته بود:
مرا در گذرگاه سنجش شناسنامه ها من کردن و در نزد گذرگاه من شدم. از من درخواست شد که جامدان هایم را جمع کنم. من این کار را کردم. بعدن مرا دوباره به گذرگاه نظارت شناسنامه ها آوردند. نیم ساعت یا بیشتر من در آنجا انتظار شدم. بعدن گفتند که ورود من به این کشور ممنوع است.
دوستی کریس ریکلتون بکتور اسکندر میگوید که ریکلتون بار اول سال 2008 به قرغیزستان آمد و از سال 2010 در بیشکک زندگی میکند و از سال 2015 به این طرف با خبرگزاری فرانس پرس همکاری دارد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
دارایی های گمان بر حمله نیویورک به فایده ایالات متحده آمریکا مصادره می شود. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. دادگاه ایالات متحده آمریکا قرار کرد دارایی های سیف الله صایپوف در آمریکا و ازبکستان مصادره شود. 31 اکتبر سال جاری زاده ازبکستان صایپوف در منهتن نیویورک در یک حمله تروریستی 8 نفر را کشت. بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 9 دکبر خبر داد که پیوندان صایپوف در تاشکند ممکن است از منزلشان محروم شوند. دادگاه قرار کرد که همه مالکیت از جمله آن مالکیتی که زاده ازبکستان برای آمادگی به عملیات تروریستی استفاده می برد مصادره شود. همسر و فرزندان صایپوف در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند و آنها نیز میتوانند به سرپناه مانند. با جز این اموال غیر منقول والدین صایپوف در شهر تاشکند ازبکستان ممکن است مصادره شود. اگر مقامات ازبکستان طلبات حکومت ایالات متحده آمریکا را قانع کند، منزل والدین صایپوف ممکن است مال آمریکا شود. شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی سراج الدین طالب در این باره میگوید:
خانواده صایفینا مخصوصا پدر و مادرش دکانداری میانه هستند و در تاشکند، در مرکز تاشکند، در یکی از بازارها دکان خودشان دارند. غیر از این پدر و مادر او یک چند سال قبل در تاشکند در کرانه شمال شرق تاشکند اوچسکه، یعنی حولی ساخته بودند، خانه ساخته بودند. بر علاوه کوارتیری که در موضع غنچه تاشکند کوارتیر دارند. خلاص اینا را میتوان گفت که از خانواده درآمدش متوسط هستند، زندگی خوب داشتند، ولی ما نمیدونیم بین حکومت ازبکستان و آمریکا تا چه اندازه شرطنامه است. آیا تصمیم محکمه را در ازبکستان اجرا میکنند یا نه، این را نیز نمیدانیم.
مهاجر ازبک متهم در کشتار 8 نفر در یک حمله مدهش نیویورک خود را بیگناه اعلان کرده است. سیف الله صایپوف 29 ساله در مرافعه روز 28 نویبر در دادگاه منهتن برآمد کرد. نسبت از روی 22 اتهام از جمله کشتار و تامین مواد و پشتیبانی از سازمان خارجی تروریستی ایب اعلان شده است. از روی سنگین ترین اتهام او را حکم قتل تهدید میکند. مقامات گفتند که در بیانات اولیه خود بعد بازداشت صایپوف ارتباطش با گروه دولت اسلامی را اعتراف کرد و کمی دیرتر مسئولیت این حمله را این گروه ممنوع تروریستی به دوش گرفت. دادستانی کلی ایالات متحده آمریکا جف سیشن این حمله را یک عملی حساب شده تروریستی در دل شهر بزرگ ما نامید. اجرا کننده وظیفه دادستانی ایالات متحده آمریکا جون کیم گفت ده ها ویدیو و عکس هایی که در تلفن موبایل صایپوف آشکار شد برای اثبات جنایت های در دادگاه استفاده می شود. مقامات با تکیه به سند های دادگاهی گفتند که صایپوف در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که حمله در نیویورک را با الهام از ویدیوهای رهبری گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی انجام داده است. بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا در سال 2010 که به قول مقامات قانونی صورت گرفته است، صایپوف نخست در اوهایو به حیث راننده یک ماشین تجارتی کار کرد و بعداً به فلوریدا کوچید. تا همین آخرها او با همسر و فرزندانش در نیوجرسی زندگی کرده به حیث راننده شرکت تاکسی اوبر کار میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
روز دوشنبه 11 دکبر در بنای شهرداری پایتخت اجلاسه 13 وکیلان مجلس شهری برگزار شد که در آن رستم امام‌علی در نزد وکیلان گزارش را در رابطه با وضع اقتصادی و اجتماعی در 11 ماه سال جاری ارائه نمود. تفصیلات بیشتری این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. موضوع ساختمان در پایتخت تاجیکستان و براهماندن انشاءات‌های با صفت بلندآشانه، تأمین اهالی با گرمی و آباد و زیبا نگه داشتن پایتخت از موضوع سخنرانی رستم امام‌علی در این جلسه بوده است. نباد اویزوف مدیر مؤسسه نگهداری انشاءات‌های دوشنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این جلسه شهردار رستم امام‌علی از مسئولان شرکت‌های ساختمانی پایتخت دعوت کرد که در وقت بنیاد بناهای بلندآشانه جدی برخورد کنند تا تمامی معیارهای ساختمانی به نظر گرفته شود.
رستم امام‌علی همچنین تاکید کرد برآمدند که مثلا وقتی که همه خانه‌های بنیاد می‌کنند می‌سازند با همین صفتش بسیار اهمیت کلان کرد.
به تاکید بهرینسا سمیه و وکیل مجلس شهر دوشنبه، میر شهر در مسئله ساختمان خانه ها قاطعانه سخن کرده و به مسئولان دستور داد که در این موضوع توجه بیشتر باید ظاهر کرد.
از نادرست بودن ساختمان اهالی شهر عموماً اهالی تاجیکستان میتوانند به کسلی های گوناگونی سیرویتی گرفتار شوند. در همین سسیه گفته گذشته شد اویدی همین مسئله هم که به کسلی دامنه، به کسلی سیل، به کسلی های وای نرسیدن هوا، یعنی که برانخیتی شدید، همین کسلی ها در نتیجه که همون میموران خانه رو درست ساخته به استفاده نداده اند، همین کسلی ها به وجود می آیند، یعنی که گریبوک می گویند، گریبوک دیوار ها، چون که بستندر جوابگو نیست.
این هم در حالی که رستم امام‌علی در دوام 11 ماه رهبریش همچون شهردار دوشنبه تطبیق برنامه اصلاحات سیمای پایتخت یعنی نقشه کلی بازسازی دوشنبه را ادامه داد و یکی از تصمیم های ویژش بنیاد حتمی میدانچه های ورزشی در نزد بناهای بلند آشیانه ها شد. وکیل مجلس شهر موسی اساس‌زاده بر رادیو آزادی گفت
سپارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها از سر نو دیده برآمده شوند.
همزمان با به چالش کشیدن پرابلم های جای داشته شهر دوشنبه، رسمی معامله از وکیلان مجلس خواست است که با مردم بیشتر روبرو شوند و همراه جامعه مسئله های پیشنهادی را مطرح و بررسی کنند. همچنین به گفته همصحبتان رادیو آزادی، شهردار دوشنبه خواست است تا مقامات پایتخت با مردم بیشتر همکاری کنند و از این طریق در آبادی و رشد پایتخت سهم بگیرند. این هم در حالی که برخی فعالان در شبکه های اجتماعی میگویند شهردار پایتخت را لازم است تا خودش نیز با جامعه نزدیکتر باشد و مثل دیگر مقامداران حداقل دو بار در یک سال با مطبوعات و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کند. چون این تجربه را شهردار سابق محمد سعید عبیدالله پیش می‌برد و با استفاده از فعالان شبکه های اجتماعی راجع به مشکلات شهر صحبت ها می کرد. در همین حال در جلسه مجلس شهری طرح بودجه پایتخت برای سال 2018 و لایحه برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه تا سال 2025 بررسی و تصدیق گردیدند. ضمناً در مدت رهبری رستم امام‌علی در مقامات شهر دوشنبه جمع‌آوری مبلغ از والدین برای تعمیر مکتب و کودکستان هم منع شد و ایستگاه‌های معاصر نقلیات مسافر بر بنیاد شد. تغییرات دیگر گذاشتن ارچه سال نوی 25 متر 3 هفته قبل از فرارسی سال نو هم با تصمیم شهرداری دوشنبه انجام شد. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین شده در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد.
شیدای تو.